أتيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا جاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن شهید حسن دانش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند در این لحظات عزیز و نورانی. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. دوستان، تبلیغات از تاریخ حیات انسان جدا شدنی نیست و با نقطه آغازین آفرینش انسان در زمین به وجود اومده، چرا که انسان از یک سو دارای فکر و اعتقاد و از سوی دیگر مصالح حیاتی ویژه‌ای داره که شخصیت مادی و معنوی اون رو تشکیل میده. طبیعیه که انسان برای منتقل کردن تفکرات و اعتقادات خود از راه‌های ممکن یاری بگیره. بر این اساس تبلیغات در تمام دوران به ویژه در چارچوب ادیان و مذاهب پا به پای سیر تکاملی اندیشه ها و اعتقادات انسانی بخشی از فعالیت های مذهبی رو به خود اختصاص داده. حضرت علی علیه السلام می فرمایند خداوند سبحان از فرزندان آدم پیامبرانی را برگزید و از آنان بر وحی و تبلیغ رسالت پیمان گرفت، ولی آنگاه که بیشتر مردم از حق دور گشتند رسولان خود را به سوی آنان فرستاد تا از مردم پایبندی به فطرت بخواهند و با تبلیغ حجت را بر اونها تمام کنند و آیات قدرت خداوندی را به آنان نشان دهند. هموطنان گرامی و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. در مسیر فردا عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون می‌کنیم که این برنامه ویژه برنامه است به مناسبت شعار سال رونق تولید.
لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر ویژه شعار سال.
به نام خدا و سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. در برنامه امروز به موضوع رونق تولید و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌پردازیم. مشخصاً در این برنامه به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد اقتصادی کشور. آقای دکتر رامین گلستانی، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر محترم حوزه اقتصاد مقاومتی مهمان ما هستند. آقای دکتر گلستانی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، در برنامه گذشته در مسیر فردا اشاره به چالش‌های مناطق آزاد کردید که تعریف درست نکردن، ندیدن بومیان اون منطقه و حالا البته شاخص‌های کلان اقتصادی، نبود زیرساخت‌ها، همین ها باعث شد که مناطق آزاد ما اونطور که دوست داریم جلو نره، اون اتفاقاتی که ازش انتظار داریم درش رخ نده، یعنی مسیر صادرات بودن، یعنی محلی برای پایانی برای صادرات. اما واقع مطلب اینه که بر مبنای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اگر بخوایم عمل کنیم، تو همین شرایط هم میتوانیم مناطق آزاد رو محلی برای صادرات قرار بدیم، گرچه رقمش الان خیلی مطلوب نیست. اگر بخوایم تولید رو تسهیل کنیم، اگر بخوایم مقدمه صادرات از مناطق آزاد رو فراهم بکنیم، با قوانین موجود و با وضع فعلی باید چه کنیم؟
به نظر من در مورد مناطق آزاد تسهیل سازی قوانین، بهبود فضای کسب و کار،
یعنی از این بیشتر مثلا 20 سال معافیت مالیاتی.
ببینید، حالا این بحث معافیت ها که جزء
معافیت بیمه،
درسته،
اینا یه چیزایی است که بله، شما با هر تولید کننده که صحبت میکنید از این تو مقوله در عذابه، یا آقا مثلا هزینه های تولید به دلایل مختلف، هزینه های سربار بالاست، یکیش بیمه است، یکیش بحث مالیات هست، این دو مقوله است. حالا ممکنه گرانی مواد اولیه باشه، اما خوب برای همه هست. خب با تعرفه هم جناب علی بیشتر کردید، میخوام بگم آیا این بیشتر از این بایستی معافیت دیده بشه تا ما بتونیم تولیدمون رو تولید صادرات محوری کنیم؟
نه، من منظورم از حالا معافیت ها اینها به سال صرف این موارد نیستش، من منظورم مشوق های سرمایه گذاری هستش.
بله.
مشوق های سرمایه گذاری، البته مناطق آزاد نیازمند سرمایه گذاری خارجی هم هست.
بله.
یعنی کشورهای خارجی همسایه هم بیان سرمایه گذاری بکنن و امنیت سرمایه گذاری، امنیت دفاعی خواهیم داشت. اما مشوق های سرمایه گذاری با معافیت ها فرق داره. مشوق های سرمایه گذاری بحث تسهیلات بعضن هستش، یا بحث مشارکت ها مطرح میشه. اینها با معافیت ها متفاوت از تعرفه و بحث بیمه و مالیات یه بحثه، بخوایم فلان ماشینالات رو وارد بکنیم، اینها یه بحثه. اما مشوق‌های سرمایه‌گذاری، تعریف مشارکت‌های نوین هم بسیار های اهمیت هست. شما در مناطق آزاد خب سازمان‌های مختلفی مشغول به کار هستن، اینها میتونن با بخش خصوصی مشارکت بکنن تو پروژه‌های مختلف، و هر کدوم از مناطق آزاد ما هم سرشار هست پروژه های مختلف هست، صنعتی، معدنی، کشاورزی، انرژی و غیره، و همه اینها می تواند در واقع دست به دست هم با مشارکت بخش خصوصی انجام بشه. اما مشارکت بخش خصوصی چه موقع هست؟ موقعی که برای بخش خصوصی مشوق تعریف بکنیم. یعنی او جذاب بشه براش، رغبت پیدا بکنه. و یک سری پروژه هایی رو هم که اونجا داریم، حالا من نمیدونم از طریق تامین مالی در بازار پول سرمایه هست یا نه، به قول معروف تسهیلات بانکی هست، یک سری پروژه های شاخص برای اون مناطق تعریف بکنیم.
ما قوانینی مربوط به جذب سرمایه گذاری خارجی رو هم تسهیل کردیم.
خب یکی از موانع سرمایه گذاری خارجی بحث تحریم ها بود که متاسفانه حالا کشورها کم لطفی داشتن نسبت به سرمایه گذاری در ایران، و هر جایی هم که بدونی سرمایه گذاری کردن موفق بودیم، یعنی برد برد بود. مثلا به عنوان مثلا چابهار رو اگه دقت بکنید که از معافیت های تحریمی هم بهره مند هستش و خیلی هاب ارتباطی بین ایران، افغانستان، پاکستان و جهان هست، خب این نشان دهنده موفقیت است. خب این رو ما بعد برای سایر مناطق آزادمون رو هم انجام میدادیم و بیشتر میکردیم. اما سازمان های ما و در مناطق آزاد به اصطلاح و اون پروژه هایی که در واقع تو مناطق آزاد تعریف شده، بعضا نیمه رها مانده راکت هست، اینها به کمک بخش خصوصی، به کمک تامین مالی میتواند بهتر بشه. به عنوان مثال ما بیایم صنعت گردشگری رو در یکی از مناطق آزاد بیشتر بکنیم، همونجوری که مثلا جزیره کیش، خب صنعت گردشگری، ساخت هتل ها، ساخت دانشگاه ها، ساخت مراکز تفریحی باعث شد که استقبال بیشتری از اون منطقه آزاد رخ بده. الان شما تو مناطق آزاد اگه بخوایم نظر سنجی بکنیم، مردم بیشتر این سفر رو میرن، قطعا جزیره کیش میرن. چرا؟ چون یه سری پیش نیازها رو انجام دادن، صنعت گردشگری، صنعت توریست، بحث هتلداری، بحث مراکز تفریحی، مراکز اقامتی، خب خیلی تو این بخش سرمایه گذاری کردیم و الحمدلله نتیجه خیلی خوبی هم داریم. این اتفاق بعد برای مناطق آزاد و ویژه دیگه‌مون هم انجام بشه، حالا نه صرفا صنعت گردشگری،
یعنی منظور گزینشی این کارها رو صورت دادیم. اون ضروریاتی که شما بهش اشاره کردید تو بعضی مناطق آزاد دیده شده، در بعضی مناطق دیده
نشده. متاسفانه بعضی مناطق آزاد و ویژه ما اصلا حتی اونجوری که باید و شاید ارائه بشه به مردم ارائه نشده، یعنی مردم شاید اصلا نمیدونه مثلا اینجا منطقه آزاد هست، اصلا هنوز نشون داده نشده، یا اصلا مثلا فلان منطقه آزاد میریم جای مناسب برای اقامت رفاه نیست. هر چقدر اون منطقه شیکتر بشه، سرمایه گذاری بهتر توش بشه، کلن سرمایه گذاری ایران، کسایی که خیلی از در واقع سرمایه های مردمی هست، خب میتونه گسیل پیدا کنه، هدایت پیدا کنه به آبادانی و عمران و منطقه آزاد. حالا ولو ساخت هتل هست، ساخت کارخانه هستش، ساخت مراکز درمانی هستش. وقتی ما مراکز درمانی داشته باشیم در منطقه آزاد، حتی میتونیم از کشورهای همسایه در واقع ارزآوری بکنیم دیگه، بیان برای درمان مناطق آزاد ما استفاده بکنن، یا محصولات مختلفی رو اونجا در واقع، یا خدمات مختلفی رو اونجا تولید و صادر بکنیم. اینجا در واقع کمک مشارکت بخش خصوصی واقعا محسوس و ملموس هستش و به جزایرمون بعضن یا به مناطق آزاد و مناطق ویژه‌مون، بعضی از مناطق بسیار رسیدگی کردیم، بعضی از مناطق نه. اینها نیازمند اعلام عمومی داره، نیازمند این هستش که واقعا نشان داده بشه، ارائه بشه و پتانسیل ها و ظرفیت هاش نشان داده بشه و سرمایه گذارها جذب بشن، علاقه من بشن به سرمایه گذاری در اون منطقه آزاد.
آقای دکتر، تو شرایط فعلی چطور میشه نیازهای ضروری منابع مالی رو از خارج از مناطق آزاد تأمین کرد برای اینکه مناطق آزاد رونق بیشتری پیدا بکنه؟
به نظر من، حالا جدا از تسهیلات بانکی، تسهیلات ارزان قیمت بانکی، بحث بازار پول سرمایه هست. اگه پروژه های رو تعریف میکنیم، ببریم سمت بازار پول سرمایه، مشارکت بخش خصوصی رو داشته باشیم، یا اوراق مشارکت در واقع داشته باشیم کنار سودهای بانکی، اوراق مشارکت عمران آبادانی و سازندگی داشته باشیم، تعریف کنیم برای مثلا پروژه فرضاً بانکرینگ، یا برای پروژه پرورش ماهی، یا برای پروژه مختلفی که در مناطق آزاد تعریف میشه، پروژه بهره برداری از معدن ایکس، بیایم اینها رو در واقع اوراق براش تعریف بکنیم و مردم رو درگیر بکنیم توی سرمایه گذاری ها و تضامین لازم رو هم براشون تعریف بکنیم، براشون این سرمایه گذاری رو امن بکنیم و در واقع با فراغ خاطر بیان در اون حوزه سرمایه گذاری بکنن، که حالا برد برد هست، هم مردم سرمایهشون در واقع هدایت میشه به بخش خوب، همین که اون منطقه بعد گذشت زمان تبدیل میشه به یک منطقه به قول معروف توسعه یافته، کماکان که الان مثلا در کشورهای همسایه این بحث هستش و خیلی از سرمایه گذارها با رغبت وارد میشن در مثلا جزایر مختلفشون، مناطق آزادشون سرمایه گذاری میکنن.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر رامینی گلستان، استاد محترم دانشگاه و پژوهشگر محترم اقتصاد مقاومتی، براتون از این موفقیت
سپاسگزارم. ممنونم. به همچنین
و از شما مردم هم متشکرم که در مسیر فردای امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
شما به خیر باشین انشالله دوستان عزیز شنونده. دوستان هر ساله از یکم تا هفتم تیر ماه و در ایام سالگرد شهادت معمار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و 72 تن از یاران صدیق انقلاب که با عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری شده، عملکرد و دستاوردهای قوه قضاییه در طول یک سال در معرض دید صاحبان حقیقی انقلاب قرار میگیره. مسئله قضاوت همانند دیگر مسائل مهم اسلامی از سوی شارع مقدس با بایدها و نبایدهایی همراه شده که به صورت اجمال به آن پرداخته می شود. قاضی باید از محل قضاوت خود اطلاعاتی داشته باشد. باید محل رسیدگی به دعاوی مردم در میان شهر و در دسترس همگان باشد. باید عدالت را در جلسات دادگاه جلوه‌گر سازد و پیش از صدور حکم دقت و تأمل نماید. قوه قضاییه در کشور جمهوری اسلامی ایران یکی از نهادهای حکومتی است که در عرض دو قوه مجریه و مقننه و مستقل از آنها می باشد. هدف از این نهاد تضمین حقوق فردی و اجتماعی، تحقق صلح، عدالت و امنیت است. شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو رو دنبال کردید. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت تقدیم شما هموطنان گرامی شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگر مایل هستید که با ما در تماس باشید، دو خط ارتباطی در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست: 30,000-1035 سامانه پیام کوتاه این شبکه رادیویی است، 27-86-1035 هم تلفن گویای ماست که شبانه روز در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند.